روز بخیر دوستان عزیزم، با تشکر از عوامل برنامه گیومه و شما عزیزان که پایه این برنامه های رادیو نمایش مینشینید، ازتون دعوت میکنم بشنوید برنامه بعدی رادیو نمایش رو، من و صحنه.
من و صحنه.
من و صحنه.
این برنامه یک نمایش نامه خوانی دانشجویی است.
نمایش نامه قوطه‌ور در آب، اثر مجتبی زاهدی، نقش خوانان محمد حسین فردوسی، مجید تیزرو، سارا فردوسی، راوی عبدالرضا صفری دریایی، کارگردان سارا فردوسی، تهیه کننده رویا ولیزاده.
قسمت اول.
صحنه اول. در سمت چپ اتاق یک میز و دو صندلی قرار دارد. روی یکی از صندلی ها دکتر نشسته و در سمت دیگر مردی حدود 25 تا 30 ساله نشسته است. در سمت راست اتاق چند مبل و بوفه و کتاب قرار دارد، به طوری که مجسم کننده فضای حال یک خانه است.
دیشب برای بار پنجم بود که این خوابو میدیدم. نمیدونم چرا این خواب دست از سرم بر نمیداره.
تعریف کن خواب تو.
خواب میبینم توی جنگل خوشاب و هوا هستم و یه رودخونه روبرومه. بلند میشم میرم سمت رودخونه که آبی به دست صورتم بزنم و از خنکی آب لذت ببرم. رودخونه عجیبی بود. گاهی جریانش خیلی شدید میشد، طوری که هر چیزی سر راه خودش بود میکند با خودش میبرد. گاهی هم خیلی آروم میشد، انقدر آروم که کف رودخونه و ماهیا و هر چیزی که اونجا بود و میتونستی ببینی. وقتی رسیدم لب رودخونه، جریان آب آروم شده بود. خم شدم که آبی ازش بنوشم، اما همین که دستم رو بردم داخل آب، زیر پام خالی شد و افتادم تو رودخونه. به محض اینکه افتادم، جریان آب شروع به شدت گرفتن کرد. اولش فکر میکردم کف رودخونه عمقی نداره، اما وقتی افتادم داخلش دیدم هر چقدر میرم پایین به کفش نمیرسم. انگار که رودخونه ته نداشت، انگار اون زلالی، اون ماهیا و زیبایاش فقط واسه گول زدن من بود. شروع کردم به دست و پا زدن برای اینکه بتونم به خشکی برسم، یا اینکه شاخه یه درختی چیزی پیدا کنم و دستمو گیر بدم بهش. یه شاخه تو چند متری خودم دیدم، سری رفتم سمتش، اما همین که دستمو بلند کردم بگیرمش قیف شد. جریان آب داشت شدیدتر میشد. اگه تا چند لحظه بعدش نمیتونستم کاری انجام بدم، حتما غرق میشدم. اما به هر سمتی که میرفتم و دستم رو دراز میکردم چیزی رو بگیرم، اون یه دفعه غیب میشد. تا اینکه دیدم یه موج بلند داره از دور به سمتم میاد و میخواد منو ببله. اگه به هم میرسید کارم تموم بود. مستصل شده بودم، دلهوره داشتم، امیدم از دست داده بودم. هر چقدر به سمت چپ و راست میرفتم فایده ای نداشت. هیچ دستگیره ای نبود. یه لحظه سرمو برگردوندم، موج آب توی قدم این بود و سرازیر شد روی من. وحشتناک دکتر، نه؟ همین، همیشه تا همینجا که اتفاق میفته از خواب میپرم. دکتر، این کابوس شب و روزم ازم گرفته، نمیدونم چه کار کنم.
در سمت راست اتاق زن جوانی بر روی کاناپه نشسته و در حال صحبت کردن با تلفن است.
آره پریسا جون، نمیدونم چرا اینجوری شده. او یه مدتی شبیه دیوونه ها شده، کابوسای وحشتناک میبینه، کم حرف میزنه، جایی هم با هم نمیاد. ببین پریسا جون، ما که تو زندگیمون کم نداشتیم، همه جوره بهش رسیدم، به خودم میرسم، نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره. اصلا مهمونیمون به جاش بوده، مسافرتمون به جاش بوده، حتی پارسال، همین پارسال که قرار بود بریم مسافرت پاریس، چون دیدم وضع مالش خیلی خوب نیست به همین شمالم راضی شدم، اصلنم به روش نیوردم. همه چه خوب بود، نمیدونم چی شد که یهو اینجوری شد.
مطب دکتر. دکتر در حالی که عینک خود را روی میز بر می‌دارد به آرمین نگاهی می‌کند و آرمین ادامه می‌دهد.
دکتر، همه چیز از اونجا شروع شد که یه سوال چندین سال قبل افتاد تو سرم. شاید بهتره بگم یه شک.
میتونی به من بگی اون سوال یا اون شک چی بود؟
که اگه چجوری بگم؟ که اگه این دنیا آخر قصه‌مون باشه چی؟ اگه به قول این دانشمندام و هممون حاصله یه تصادف باشیم چی؟ وقتی ببینی همه چیز تا چند سال دیگه یا شاید تا چند دقیقه دیگه قرار به آخر برسه، چجوری میشه زندگی کرد؟ این سوال مثل خوره افتاده به جونم. هرچی هم بیشتر فکر میکردم بیشتر نمیرسیدم، هرچی بیشتر مطالعه میکردم بیشتر گیج میشدم.
خب بعدش چی شد؟ چطوری تونستی با این افکار کنار بیای؟
باش کنار نیومدم دکتر.
چطور؟
هیچ وقت نتونستم باش کنار بیام. اما یه اتفاق باعث شد که از این فکر بیرون بیام.
اتفاق؟
آره اتفاق آقای دکتر. البته فکر میکردم که از ذهنم بیرون اومده. نگو که این فکر مثل یه قده سرطانی تو سرم داشته رشد میکرده، بزرگ و بزرگتر میشده و الان تبدیل شده به این کابوسایی که میبینم.
اون اتفاقی که باعث شد این فکرها مدتی از ذهنت بره کنار چی بود؟
خانه نازی، در حالی که زیر اجاق گاز را روشن می کند ادامه می دهد.
یعنی چی که مطمئنم همه چیز خوب بوده؟ آره که مطمئنم. ببین پریسا، می دونم که تو زندگیت با وحید به مشکل برخوردین، ولی خب این دلیل نمیشه که دیگرانم مثل شما شده باشن. عزیزم، من که قصد ندارم تو رو ناراحت کنم. آخه تو که خودت یادت اون اوایل ما چه جوری بودیم، جون میدادیم واسه هم. بابا یه ساعت همدیگر رو نمیدیدیم از دلتنگی دق میکردیم. الانم همین جوریم با هم. حالا شاید مثل اون موقع با شور و حرارت نباشیم، اما هنوزم همدیگر رو دوست داریم.
مطب دکتر. آرمین دستی به موهایش میکشد و ادامه میدهد.
اوایلش فکر میکردم با نازی که ازدواج کنم همه چی حل میشه. حلم شده بودا. تمام زندگیم، تمام هم و غمم شده بود نازی. یه فراموشی قشنگ. انگار که پا گذاشته بودم توی دنیای دیگه. انگار که توی خلسه هستی. از همه فکرهای بد و از همه دغدغه‌ها جدا میشی. فقط اونی که برات مهمه و دوست داری تمام زندگی تو صرف اون کنی.
خب این که خیلی خوبه.
نه آقای دکتر، خوب نیست، اصلا خوب نیست.
خب چرا خوب نیست؟
چون طول عمرش خیلی کوتاهه. انگار که توی خواب خیلی شیرین بودی و الان بعد از گذشتن چند سالی ها از اون خواب میپری. هرچقدرم خودتو به خواب میزنی، بلکه دوباره اون خواب قشنگو ببینی دیگه اتفاق نمیافته. به جاش فقط کابوس آقای دکتر. فقط کابوسه که میفته به جونت. انگار میخواد انتقام تمام اون شیرینی های اون خوابای خوب ازت بگیره.
ببین آرمین عزیز، یک سوال ازت میپرسم، بهم جواب بده.
بله.
تو زندگیتون به مشکلی برخوردین؟
مشکل؟ راستش نمیدونم اسمشو میشه مشکل گذاشت یا نه. ما هنوز همو دوست داریم آقای دکتر.
ببین، باید یه اتفاقی افتاده باشه که دیگه مثل سابق نیستین. حالا یا به قول خودتون اون رویای شیرینتون دیگه تموم شده.
آشپزخانه منزل نازی، او در حالی که روی صندلی می نشیند به صحبت با پریسا ادامه می دهد.
مشکل؟ ببین پریسا جون، چیزی که بخوایم بگیم یه مشکل اساسی بوده که وجود نداشته، ولی خب خیلی چیزا عوض شده. اون اوایل که تازه آشنا شده بودیم همه چیز بهترین شکل ممکن رو داشت. هر کاری که میخواستیم و اراده میکردیم و انجام میدادیم. هر چیزی که میخواستم به چند ساعت نمیکشید واسم فراهم میکرد. البته بگم ها، منم کم نمیذاشتم واسش.
مطب دکتر.
دکتر، هر چیزی که فکر کنید براش فراهم میکردم. نمیذاشتم آب تو دلش تکون بخوره. منتی هم سرش نداشتم، اما دوستش داشتم. اون خوشحال میشد انگار من خوشحال شده بودم. اون به خواستش میرسید انگار من به خواستم رسیده بودم. ولی
چی؟
ولی بعد یه مدت حس کردم این مسئله داره یه طرفه میشه آقای دکتر.
یعنی چی؟ یعنی چی که داره یه طرفه میشه؟
من همه چیز براش فراهم میکردم، حتی اگه نداشتم شده بود قرض کنم، ولی نمیذاشتم بفهمه و همه ای سعیم این بود که خواستش رو برآورده کنم. منم انتظار زیادی نداشتم آقای دکتر جز این که منو درک کنه. همین.
درک کنه؟ چطوری باید درکت میکرد؟
یعنی این که ببین آقای دکتر، مثلا وقتی با هم ازدواج کردیم اون حتی آشپزی هم بلد نبود زیاد. خب البته به نظرم ایرادی هم نداشت. قرار بود که با هم شروع کنیم به ساختن این زندگی خشت به خشت. وقتی از سر کار می اومدم یا با هم یه چیزی درست میکردیم یا بعضی وقتا که میدیدم خونه نبود و اونم خسته است، از بیرون سفارش غذا میدادیم.
ببین اجازه بده از مسئله اصلیمون دور نشیم.
بله.
شما گفتی که اون شما رو درک نمیکنه، درسته؟
بله درسته.
خب
نازی که کار نداشت. منم استاری به کار کردن یا نکردنش نداشتم، ولی میدونستم نازی آدمی نیست که بتونه تو خونه بمونه. میگفت یه چند جایی هم واسه کار رفته، ولی اون چیزی که دلش میخواسته نبوده. تا اینکه مدت بعدش رفت یه دوره آرشگری دید و توی یکی از سالونایی که از دوستاش شروع به کار کرد. خب منم راضی بودم، چون میدیدم از وقتی نازی میره سر کار سرزنده تر شده.
خب همه این اتفاقا که خیلی خوبه. من متوجه نمیشم کجای این مسئله مشکله. کجاش خانومت شما رو درک نکرده؟
اجازه بدین آقای دکتر من داستانو بگم، خودتون آخرش متوجه میشین.
باشه، من سکوت میکنم، شما بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بزرگ مرد،
نویسنده بهناز امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، میر طاهر مظلومی، بهادر ابراهیمی، سینا نیکوکار. با شرکت و کارگردانی مهدی طهماسبی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده محمد اسماعیل پور. قسمت سوم. سلام به شنونده های عزیز رادیو نمایش. در قسمت های پیش شنیدیم که محسن خلیلی خبر بورس شدن خودش رو به خانواده‌اش میده و مهندس محمود خلیلی پدرش از اون میخواد که قبل از سفر به فرانسه او رو در سفر به آبادان همراهی کنه، سفری که سرنوشت او رو تغییر میده. حال با هم ادامه نمایش بزرگ مرد رو میشنویم.
پدر الان کجا داریم میریم؟
داریم میریم دفتر رئیس شرکت نفت آبادان.
خیلی هم خوب. فقط پدر چه موضوع سری بود که اینقدر تو لفافه صحبت میکردیم؟
اتفاقا برای منم سوال به وجود اومد، واقعا آقای خلیلی چی بود؟
حقیقتش اینه که نمیخواستم بزرگ نمایی کنم که یه دفعه تو ذوقتون بخوره.
یعنی چی؟
بله؟
آخه جریان داره.
خب چه جریانی پدر؟
چند سال پیش با یه اکیپ از دوستان پر انرژیم اومدیم آبادان تا به شکل خصوصی کارخونه سیمان راه بندازیم.
واقعا چه خوب.
من نمیدونستم.
ببین یاد بگیر. متاسفانه نذاشتن.
کیا؟
انگلیسیان.
خب چه ربطی به اونا داشت؟
بله چه ربطی به اونا داشت؟
اونا خودشونو مالک کل این آب و خاک میدونستن.
خب الان چی؟
الان نمیدونم. فعلا باید مهندس فلاحو ببینم. اگه با کاری که میخوام انجام بدم موافقت کنه اون وقت باید بگم خیلی کار داریم.
پدر چه کاری هست؟
شما دوتا جوون منو همراهی کنید تا متوجه بشید، ولی از میدون به در نرید.
من که باهاتون هستم.
خدا رو شکر. خیلی آقا
منم هستم.
بس بریم ببینیم چی میشه. بریم. سلام جناب آقای فلاح.
سلام از من مهندس.
از اینکه رئیس شرکت نفت شدی خیلی خوشحالم و به تبریک میگم.
سلام علیکم آقای مهندس.
سلام قربان. سلام سلام محمود. آقایون جوونو معرفی نمی کنی؟
محسن پسرم و دوستش آقای سعید علیزاده.
خوشبختم.
بله بسیار زیاد. منم خوشبختم. فکر کنم یه برنامه هایی داری که با این دوتا جوون برومن اومدی آبادان. اونم تو این هوای فوق العاده گرم. میدونی گرمای هوای اینجا الان چند درجه است؟
نه والا. ببین مهندس جو من جان. یه فکرهایی دارم. البته محسن پسرم بهم قول داده که کمکم کنه.
چالی؟ چالی؟
مثل همیشه دنبال آدم های کار بلد و نخبه هستی؟
هرکی ندونه تو که میدونی برای پیشرفت مملکتمون چقدر به این جوان ها احتیاج داریم. به محضی که دیدمتون فکر کردم اومدی این دوتا جوون رو سفارش کنی تا استخدامشون کنی.
اصلا بهتره که سعید خودت برای آقای فلا توضیح بدی اینجا چیکار میکنی.
بله چشم. والا فعلا از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. کار به خصوصی هم نمی کنم.
میدونی پسر کیه؟
نه از کجا بدونم.
آقای علیزاده.
بله. علیزاده خودمون.
بله کاملا درسته.
خدا پدرتو رحمت کنه. خیلی دست به خیر بودا.
ممنون شما لطف دارید.
خب آقا محسن چی کار میکنه؟
منم الکترونیک خوندم تو دانشگاه تهران، فعلا هم بورسیه سوربن شدم.
اه؟
بله.
یعنی میخوای بری فرانسه؟ بس مملکت خودت چی پسر؟
من اصلا به خاطر مملکتم دارم میرم.
یعنی چی؟
خب من دلم میخواد کشورم یه کشور صنعتی موفق بشه، برای همین میخوام با صنایع موفق دنیا آشنا بشم و برگردم و اینجا از تجربیاتم استفاده کنم.
محمود پسرت عین خودته و به کارمندی اکتفا نمیکنه. خیلی خوب محمود جان، بگو برنامه چیه.
اول بفرما کمکم میکنی؟
آقا بگم. وقتی نمیدونم چی کار میخوای بکنی چطور باید کمکت کنم؟
نه باید بگی پا پس نمیکشی که خیالم راحت شه بعد بهت میگم.
حالا ما یه بار تو اون ماجرای کارخونه سیما مجبور شدیم پا پس بکشیم، حالا هی بزنش تو سر.
نه 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 پدرم اصلا همچین منظوری نداره.
محسن جان دوستی من پدرت خیلی قدیمیه، خوب میشناسمش.
بله.
خیلی هم ناراحت شده بود چون تا مدت ها بهش تلفن میزدم حاضر نمیشد با هم صحبت کنه.
واقعا؟
آره پسرم.
خیلی خوب، حالا بگو ببینم باید چی کار کنم، یا بهتره بگی میخوای چی کار بکنی.
چند وقت پیش اومدم آبادان.
خب
وقتی از کنار لوله های گاز رد میشدم دیدم که به خاطر زیادی گاز مایه مشعل های روشن بود و گاز های مازاد بی خود میسوخت.
آره درسته. خب
به یه فکری افتادم.
چه فکری؟
چرا از این گاز های مایه استفاده نکنیم و بذاریم هدر بره؟
چطوری پدر؟
میدونی برای اجرای این ایده چقدر مخالف داری؟
آقای مهندس مخالفای پدرم کیا هستن؟
انگلیسی ها محسن جان، بعید میدونم اونا بذارن.
ببخشید چطوری اونا میتونن از گاز ما استفاده بکنن، خودمون نمیتونیم؟ یا چه میدونم نمیذارن.
آقا محسن دوست عزیز، مثل اینکه مصرانه تصمیم دارین راه پدر رو دنبال کنین.
بله یعنی امیدوارم بتونم.
بله مهندس دیگه تنها نیستم، همراه دارم.
البته آقای مهندس بندم هستم دیگه.
بله مهندس علیزادم کمکم.
بله دارم میبینم جمعتون جمعه.
آقای مهندس گاز که یه ثروت ملیه داره هدر میره.
خب بله بله ایده خوبیه، اما چطوری؟
یعنی چی چطوری؟ برنامه دارم براش مهندس. این زیر مجموعه تخصصاییه که تیم ما داره.
بله قبول دارم، من هم کمکت میکنم، ولی باید حتما به موانعی که سر راه میذارن خیلی خوب فکر کنی، باید براش برنامه داشته باشی.
یعنی چه موانعی؟
پدرت در جریان هست محسن جان، دولت مردایی که پنهونی مخالف خودکفایی مملکت هستن، اونا میگن هدر بره بهتره تا اینکه ما خودمون استفاده کنیم.
یعنی چی؟ یعنی تا این اندازه غیر معقول فکر میکنن؟
محسن جان، آقا محمود پیشنهاد میکنم قبل از اینکه وارد فاز طراحی و برنامه ریزی و اجرا بشید اول یه سفر تحقیقاتی داشته باشید. تو که قبلا هم همچین برنامه‌ای داشتی ولی اجراش نکردی.
چرا پدر؟
چند سال پیش میخواستم به چند تا کشور اروپایی و آمریکایی که تو این موضوع خوب عمل کردن سفر کنم و به طور دقیق با فرایند استحصال گاز و دستگاهشون آشنا بشم، بعدش دستگاه هم بخریم و بیاریم تا پروژه رو به نتیجه برسونیم. اون موقع نیمه کار موند، اما الان وقتشه.
بله الان دیگه دست تنها نیستی.
نه دیگه الان محسن و سعید هستن.
بله بله
تو هم کمکمون میکنی.
بله با تمام توان. اون موقع توی آبادان خودمون انگلیس ها برای خونه ها و آپارتمان های متخصص ها و کارگراشون گاز کشی کرده بودن و برای پخت و پز و گرما و شستشو از گاز استفاده میکردن، اما نمیذاشتن این خدمات به مردم خودمونم ارائه بشه. خب محمود جان کی راهی فرنگ میشی؟
خب چون موافقت تو رو گرفتم با بچه ها میریم تهران و سفر تحقیقاتی رو تدارک میدیم.
محمود یه خواهش دارم ازت.
خواهش چرا؟ هم بفرما مهندس.
کارتو بی سر و صدا پیش ببر.
مطمئن باش تا مطمئن نشدم که همه چی رو به راهه نمیذارم کسی از کارمون سر در بیاره.
تو محمود تجربه تلخ کارخانه سیمانو داری، اینقدر هوشمند هستی که نذاری مثل اون دفعه بشه. محسن
بله.
پدرت داشت عالی پیش میرفت و نزدیک بود که یه کارخانه سیمان توسط بخش غیر دولتی را بیفته، اما انگلیسی ها متوجه شدن و جلوی کارو گرفتن.
چقدر وحشتناک.
چقدر برای شما ناگوار بوده آقای مهندس.
خیلی خوب گذشته و گذشته، الان مطمئنم با وجود جوانایی مثل تو و محسن و دوستانی مثل مهندس فلا این دفعه کارا خوب پیش میره
انشاءالله. بفرمایید.
با اجازه آقای مهندس.
به به آقا سلیمون، به موقع چای آوردی. به آقایون تعارف کن. بفرمایید.
چشم.
بفرمایید.
بفرمایید چای آقای مهندس.
دست در نکنه سلیمون جان. ماشاءالله پیر نشدی یا همونی. عجب چای خوش رنگی.
نوش جان مهندس.
به جوونا تعارف کن.
بفرمایید. بفرمایید.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم.
دست شما درد نکنه.
ممنونم.
آقای مهندس امر دیگه‌ای نداری؟
دست درد نکنه سلیمون.
با اجازه.
به سلامت. محمود جان، من مطمئنم که تو موفق میشی.
چرا مطمئنی؟
چون برای برق خیلی پشتکار نشون دادی تا انجام شد.
من با اینکه سنی نداشتم یادم پدرم شب و روز نداشت.
ما همه بریدیم محسن جان، ولی محمود اینقدر تقلا کرد تا برق نوین رو راه انداخت.
مهندس یه لطف کن، هماهنگ تو ما بتونیم بریم تو محوطه محافظت شده ی شرکت نفت.
بچشم.
با بچه ها به دقت اوضاع رو ببینیم، بعد برگردیم تهران برای پیگیری بقیه این کارامون.
خیالتون را. چشم. چایتون رو بفرمون.
خیلی متشکرم.
بفرمون.
بچه بخون.
روی موج نمایش دوستداران رادیو نمایش، سلام. من احمد گنجی هستم، بازیگر. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشید. این پرسشا هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتونو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز: اثر کدام هنرمند مجسمه‌ساز ایرانی در میدان ویلا بورکس ایتالیا نصب شده است؟ گزینه 1 ابوالحسن خان صدیقی، گزینه 2 پرویز تناولی، گزینه 3 ژازه طباطبایی، گزینه 4 علی اکبر صنعتی. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوالو یک بار دیگه تکرار میکنم: اثر کدام هنرمند مجسمه ساز ایرانی در میدان ویلا بورکس ایتالیا نصب شده است؟ گزینه 1 ابوالحسن خان صدیقی، گزینه 2 پرویز تناولی، گزینه 3 ژازه طباطبایی، گزینه 4 علی اکبر صنعتی.
با اعلام ساعت 11 از رادیو نمایش دعوتتون میکنم بشنوید قسمت 7 تکرار نمایش کارنوار رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کارناوال تهران